کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح قیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. صبح قیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. بله، یکی از غزلهای بسیار زیبای خواجه شیراز حافظ که به چند موضوع اشاره داره. یکی اون پیش پیر بودن و پیروی کردن، و اینکه اگر به اون سرمنزل انقا یعنی سیمرغ، اگر اون سرمنزل رسیده خودش به تنهایی این راه رو نرفته و با مرغ سلیمان با یک پیر این راه رو طی کرده. این اشاره‌ای به داستان هدهد و سلیمان که هدهد در منطقه طیر عطار رهبر مرغان میشه برای اینکه به نزد سیمرغ برسن، و حضرت حافظ اینجا تلمیحی و اشارتی به اون داستان داره که حالا توضیح دادنش یه ذره زمان میبره، که مرغان جهان جمع میشن دور هم، مجمعی کردند مرغان جهان و هدهد رهبر اونها میشه، هدهد هادی شده به تعبیر عطار، و اینها مراحلی رو طی میکنن تا به نزد حضرت سیمرغ برسن، و وقتی که به اون مرحله پایانی بعد از اون هفت مرحله میرسن، میبینن که خودشون رو میبینن. اون سیمرغ همون سیمرغی هستند، سی عدد مرغی هستند که به اون مرحله رسیدن. این مراحل هفتگانه‌ای که عطار بهش اشاره میکنه شامل طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فناست، که در اون مرحله پایانی فنا فلاه. در ادامه حافظ به تمام این موضوعات دوباره میپردازه، بازشون میکنه. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این تناقضی که اینجا ایجاد میکنه حافظ، که اگر جمع شد، این کسب جمعیت یعنی این آرامشی که پیدا کردم، حالا با اون پریشانی زلف پریشان داره مقایسش میکنه. و نکته دیگه هم که در این مسئله هست، اون از ازل تقدیری که برای فرد نوشته شده بهش اشاره میکنه، میگه نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن کردم. در خیلی از اشعارش حافظ به این مقوله و به این مطلب، این تقدیرگرایی اشاره داره، که ما اگر همکاری میکنیم اون تقدیریه که حضرت حق برامون نوشته، سلطان ازل برامون نوشته، و اجر صبری رو که در کلبه، اینجا باز دوباره یه قصه دیگه ای رو هم اشاره میکنه حافظ، این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبری است که در کلبه احزان کردم. این کلبه احزان در واقع همون ماجراییه که ما در داستان حضرت یوسف داریم و حافظ در غزل یوسف گمگشت بازآید به کنعان اشارهی به همین موضوع داره و حالا اینجا به تعبیری دیگر بیانش میکنه. این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبری است که در کلبه احزان کردم. حالا صبر کردن به هر شکلی، به هر معنایی، اونجا که در بیت بالایی هم میگه که دارم از لطف ازل جنت فردوس تم اگرچه دربانی میخانه فراوان، یعنی در این راه آمده، در این راه حرکت کرده، سیر و سلوکی داشته و صبر کرده، اما در نهایت یک نکته کلیدی رو حافظ اشاره میکنه، میگه صبحخیزی و سلامت اگه میخوای، صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ مثل حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. خب میدونید که حافظ در ابیات بسیار زیادی به قرآن اشاره داره، به دولت قرآن اشاره میکنه و تأکید میکنه که هر چه کرده، هر چه پیدا کرده، هر چه یافته از دولت قرآن بوده و از قرآن خانیش بوده. و دوباره اینجا اشاره داره به همون مسئلهی که در بیت بالا هم داره که میگه با مرغ سلیمان همراهی کرده و خودش به خودش، خود به خود این راه رو طی نکرده، نه به خود بردم راه برای رسیدن به سرمنزل عنقا. میگه اگر به دیوان غزل صدر نشینم، همینجوری الکی موضوع به دستم نیومده، مفت و مجانی نبوده، سالها بندگی صاحب این دیوان رو کردم که الان صدر نشینم. این صدر نشینی رو هم حافظ در جاهای زیادی بهش اشاره میکنه که میگه بر صدر مصطبه نشستم و چنین اشاره هایی که شاید در نظر ما امروز یه خود پسندی باشه، اما نه، این یه خیلی فراتر از این مسئله خود پسندیه. امیدوارم که این غزل رو بارها بخوانید و به اون نکاتی که در این غزل ده بیتی هست دقت کنید. در اون بیتی که میگه صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، در یه نسخه، در دو نسخه دیگه همین گونه آمده که هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم، که دوباره همون مفهوم رو حالا با یه شکل دیگه بیان کرد. این تفاوت هم که میدونید در دیوان حافظ چند دلیل داره. خب نسخه های مختلف خطی، کاتبانی که می نوشتند و خیلی وقتا کاتبان ممکن بود خودشون دخل و تصرفی بکنن، اما از قرار حضرت حافظ خودش هم در دوره های مختلفی دست می برده در غزلیاتی که می سروده و اونها هم ثبت می شده و شاید یکی از دلایلش این باشه که این حذف ها و این تغییر ها و این دگرگونی هایی که در نسخه های مختلف وجود داره به این دلیل باشه. در غزل بعدی هم در پایانش بیت بسیار زیبایی داره، میگه خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام، بر نام عمر و دولت احباب میزدم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون، با ما باشید. فراموش نکنید که در باره خجالتی بودن صحبت میکنیم، در باره خجل بودن، شرمگین بودن. 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876.
یارب کجاست محرم رازی که یه زمان، یارب کجاست محرم رازی که یه زمان، دل شرح آن دهد که چه دید و چه ها شنید. محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانی که بوی وفا شنید.
طبیب عشق.
شعر هنر ظریفیه و انسان رو به سوی تعالی روحی، لطافت، غمخواری و انسان دوستی سوق میده. بین مشاغل مختلف، شغل پزشکیه که عینی ترین مواجهه رو با انسان داره. خیلی از نوشته های ماندگار در دنیای ادبیات زاییده فکر و اندیشه ناب پزشکان شاعر و نویسنده است. یکی از اهالی شعر که در حوزه پزشکی هم فعالیت داشته، محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به استاد شهریاره. شهریار از شعرای مشهور و اهل ادب، نخستین شعر خودش رو در 4 سالگی به زبان ترکی آذربایجانی سرود.
اولین شعرم هم که شنفتید، اولین شعرم فارسیم این بود که من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. در 11 سالگیم مثلا اون غزل معروفی که الان هم از کار گلزار شود، گر تو به گلزار آیی نرخ یوسف شکند، گر تو چون تو به بازار آیی. 4 بیتی اینو من در 12 سالگی در تبریز ساختم. اون وقت 4 بیتشم در تهران تا شهریار زنده بود با یاد یکی از خاطره هایی که در تبریز داشتیم، و آخرش بعد از شهریار در 1308 که شهریار مرحوم شد اونجا تموم کردیم. منظور از کوچکی این ذوق شعر، طبع شعر با من بود. من 6 ساله بودم، در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یک تاقچه داشت. در اون تاقچه 2 کتاب بود با 2 جلدهای مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم بچه‌ها بازی میکردم، میومدم ای عاشق این 2 کتاب بودم، باز میکردم. گاهی قرآن رو باز میکردم، گاهی دیوان حافظ. مثلا قرآن رو باز میکردم، تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقا، آیات خدا کلمات الهی، از بچگی آشنا شد. یا حافظ رو باز میکردم، در خلوات مغان نور خدا رو میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیش رو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در ذهنم.
در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد، اما از اونجایی که علاقه به این رشته نداشت، قبل از اخذ مدرک دکترا به سبب پیشامدهای عاطفی و عشقی از ادامه تحصیل منصرف شد و پزشکی رو رها کرد. شهریار این شکست و ناکامی عشق رو موهبتی الهی میدونست که او رو از عشق مجازی به عشق حقیقی و معنوی رساند.
کاش میدونستی چقدر دوست دارم، کاش میدونستی تمام این سالها چقدر نبودنت، نداشتنت آزارم داد. محمد،
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی. سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟
او به جز اشعاری که به زبان فارسی گفته، به درخواست مادرش اشعار ترکی زیبایی رو سروده. درخواست مادر شهریار و اطرافیانش باعث شد تا شهریار طبع خودش رو در زبان مادریش هم امتحان کنه و یکی از بهترین منظومه‌های مردمی جهان سروده شد. او شاهکار ادبیات آذربایجان به نام حیدر بابای سلام رو در بین سالهای 1329 تا 1330 خلق کرد. شهریار در سرودن این منظومه از ادبیات ملی آذربایجان الهام گرفت و این مجموعه جزو بهترین آثار ادبی در زبان ترکی آذری است. عشق به ائمه اطهار علیه السلام در بسیاری از اشعار شهریار وجود داره، چرا که او از همون کودکی به دلیل توجهات مذهبی خانواده با ائمه و امامان آشنا شده و یکی از اشعار معروف در مدح حضرت علی علیه السلام رو سرود، شعر معروف علی همای رحمت: تو چه آیتی خدا را،
خدا را که به ما سوا فکندی همه ساقه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
27 شهریور ماه سال روز خاموشی شهریار شعر ایران، روز ملی شعر و ادب نامیده شده.
Küçeler susap pişan, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçeler gelende tuz olmasın, yar gelende tuz olmasın.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از سرکار خانم بیات برای این آیتمی که ساختن. در باره شهریار صحبت کردند، شاعری که پزشک هم بود و پزشکی رو رها کرد و دیگه در گوشه‌ای به شعر پرداخت. سری به پیام‌های شما بزنیم و تلفن هاتون. خانم نسرین گفته که اصلا خجالتی بودن خوب نیست و آدم خجالتی نگفتن رو بلد نیست و به نظرم حق آدم خورده میشه. دوست دیگری گفته که گاهی شرم نگاه خورشید میتواند راز آغاز سرودنها باشد. 917-4001. و فرزاد پاکنهاد هم گفته نعمت روی زمین نصیب پر رویان است، خونه دل میخوردن که حیایی دارد. دوره های مختلفی برای شاعر پیش میاد که ممکنه چنین شعرهایی رو هم بگه دیگه. و خدمتتون عرض کنم که دوست دیگری برامون نوشتن که یه خانمش 36 سالن، خیلی خجالتی هن و اول هرچی رو که بخوام بگن به مادرشون میگن. خیلی متشکرم از همراهیتون. پیام‌های مهرآمیز شما رسیده، حالا دیگه من به اونها اشاره نمی کنم و تلفن هم بشنویم از شما.
موسیقی سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم خجالتی بودن ممکنه هم خوب باشه هم بد. به فرد تو اگر بخوای حقتو نگیری، خجالت بکشی بری کنار، انگار به خودت ظلم کردی. اینجا خجالتی بودن جنبه منفی داره، ولی وقتی که پدر و مادر تو رو نصیحت میکنن یا حتی سرت هم داد میکشن، تو باید سرتو بندازی پایین. چرا؟ چون اونا پدر مادرن، به گردنت حق دارن. یا کاری انجام داده باشی که خدایی نکرده اون کار درست نباشه، باید خجالت بکشی، چون این خجالت باعث میشه که تو رفتار تجدید نظر کنی. ولی وقتی که اگه میبینی حقتو دارن میگیرن، تو سکوت کنی و خجالت بکشی، نه، اینجا داری ظلم به خودت میکنی. خدام اینجا اینو اصلا قبول نمیکنه، میگه اینجا باید وایسی حقتو بگیری. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خیلی برنامه‌تون عالیه. خدا نگهدار. متشکرم.
دوست همراهمون مجید فر، اول سپاسگزاری میکنم از خانم محترمی که تلفن کرده بودن. گفته بی حیایی یا پرده دری با بی پرده حرف زدن، فردی که واقعیت حقیقتی رو که لازمه در کلام صادقانه و محترمانه بیان میکنه و تفاوت ایجاد کردن بین این دوتا مقوله. جناب آقای صالحی کیاسری هم که همراه ما هستند مثل همه شبها، و بسیار سپاسگزارم. میگم خیلی از پیام‌ها پیام‌های اظهار لطف شماست که حالا اونها رو نمیخونم، مثل افشار از تهران و دیگر دوستانی که پیام دادند، 912-81-44 که درباره خجالتی بودن هم گفتن، تسلیت گفتند ایام فاطمیه رو، به گفتن افراد خجالتی یه نوع ترس و دلهوره و اضطراب دارن، عزت نفس پایین دارن، خودشون رو مقایسه میکنن با افراد برونگرا. البته میگم خیلی برونگرایی، درونگرایی با خجالتی بودن یا شرمگین بودن نمیتونه همراه باشه، یه حس خیلی متفاوتی، خیلی مسئله پیچیده‌ایه خجالتی بودن و شرمگین بودن. و شرم اصلا از اون مقوله های بسیار بسیار پیچیده در رفتارهای بشریه، برای همین نمیتونیم خیلی راحت ازش صحبت بکنیم و امیدوارم به این مسئله بیشتر فکر کنیم که با یه مسئله چند وجهی که شرایط مختلف داره، ممکنه یه وقتایی از چیزی دوری بکنیم به اسم خجالت باشه. اینها همه موضوعاتیه که باید بهش توجه کنیم. خب مثل هفته‌های گذشته همراه میشیم با استاد جناب خالصی تا درباره فرهنگ و ادبیات ایرانی بیشتر صحبت بکنیم و موضوعی که در برنامه داریم، حالا ما در باره شرم و حیا و خجلت و خجل بودن صحبت میکنیم که بارها در ادبیات فارسی آمده، مثل اون بیتی از حضرت مولانا که گفت من ز سلام گرم او آب شدم، ز شرم او و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها. جناب خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب استامزاده، مخاطبان فهیم شبکه رادیو سلامت هم عرض ادب دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما خیلی بیت های زیادی در زبان و ادبیات فارسی داریم که انگار شرم یک منبع آتش و گرماست و آب میکنه اون شاعر یا اون شخص رو. من چند تایی بیت رو دیدم و دیدم که انگار خیلی بوده، رایج بوده و از شاعران مختلف در سبک عراقی، در سبک هندی، مثلا از امیرخسرو دهلوی بیتی دیدم تا گل از شرم رویت آب شود، یک زمان برف گنز چهره نقاب. اینها حالا یک مفهوم از شرمه. یه مفاهیمی از شرم و حیا و خجل بودنم هست که مرتبه دیگره، خیلی دیگرگونه، متفاوته. برداشت شما چیه از این سالهایی که دیدید ابیات و دیوان شعرا رو؟
هم که فرمودین حضرت عالی، بالاخره شرم، خجالت، حیا، حجب، این نوع واژگان تو ادبیات هست و یه عاطفه انسانی تلقی شده و تو متون مختلف بعضن شاعران تصویر سازی کردن. همین جالب بود بیتی که خوندید که شرم و گرما یا حالا تو تعابیر فرهنگی روزمره از خجالت آب شدن. اینها خب طبیعتا رایج تصویر سازی های عجیبی داریم از شرم و اینکه حالا گرما، از اینکه احساس خجالت در بدن در رفتار چه تغییری به وجود میاره. منتها من یه نکته هم همین اول داستان بگم، وقتی چون من تلفن ها رو هم میشیدم و پیامکارو و سخنان شما رو، گفتم اینو همین اول داستان مشخص کنیم که شرم، خجالت، حجب، حیا، شرمساری، آزرم، کمرویی، ببینید داره تیتر متنوع، انفعال میگن، فرافکندگی میگن. بعضی از دوستان به درستی ابراز کردن که مثلا بعضی جا خوب شرم و خجالت بعضی جا نیست. ببینید ما بار معنایی واژه شرم و خجالت و حجب و حیا و این نوع حالا مترادف یا شبیه به این کلمات رو ببینیم متفاوته، هم از جهت تاریخی. مثلا بیت هایی که ما از متون کهن داریم وقتی واژه شرم و خجالت میاد یه بار معنایی دیگه ای دارن، هم از جهت زبانی. یعنی همین امروز هم من و شما واژه شرم و شرمندگی و خجالت و خجل بودن رو مثلا ممکنه توی محاوره بگیم خجالت بکش، ولی این خجل بودن و خود لفظ خجل رو در یک بافت زبانی دیگه به کار میبریم. برای من این ممکنه که به قول شما باز هم به درستی فرمودید خلط مبحثی هم بشه. این ما بافت اون متن رو باید ببینیم، به قول به تعبیر امروز میگن کانتکست و تکست رو باید ببینیم که این کلمه شرم اگر جایی به ما نصیحت شده که شرمگین باشیم یا نباشیم در کدوم بافته. که حالا متضاد مثلا شرمساری، احساس ضرورت شرم، ممکنه متضادش گستاخی
نباشه،
تفاخر یا خود بزرگ بینی، جاه طلبی باشه که منفیه. میخوام بگم این دو طرف داستان، حتی همون تفاخر که منفیه میگن خجالت نکش، طرز بعضی ها محبوبه. مثلا خیلی همین اول داستان بگم که مثلا بعضی از شاعران گفتن ما یک توانایی داریم در سخندانی، در سخن پردازی که اینو اعلام میکنیم، خجالتی نمیکشیم و خیلی هم تفاخر داریم و حد همین از سخندانی و زیبایی را و اینا گفتن و به این تعبیر بودن که شرمسار نبود. از ما باید یه حد بالایی مثلا فرق کنید که ما امروز ممکنه بگیم جاه طلبی، خود بزرگبینی، اینا هم بوده.
خب
یه نکته خیلی خیلی مبنایی جناب اسلام زاده در مورد شرم و خجالت، ببینید امروز یک بحثی مطرح میشه که واژه شرم و خجالت در متون کهن ما که اخلاقی بوده، جنبه تعلیمی داشته، ناشی از این است که ما فردیت و فردگرایی در گذشته نداشتیم. این یه نگاه نقادانه امروزه که داره تمام میراث کهن و سنتی مورد ادبیات مورد نقد و انتقاد قرار میده که کار بسیار درستی است. منم روی کردم همینه که با نگاه نقادانه به خجالت و شرم تو ادبیات باید نگاه کنم.
من یه نکته ای رو تکمیل کنم در صحبت های شما که فکر میکنم کمک میکنه به ادامه بحث. یه وقتایی شرم و حیا و آزرم و خجل بودن و خجالت و همه اینها رو ما باید با یه آگاهی از قواعد اجتماعی اون جامعه و روزگار بسنجیم و یه وقتایی هست که شرم یه مثلا در ژاپن واژه‌ای دارن که شرم رو یک مفهوم سیالی بین خجالت و آبرو و غرور و حیا میدونه و به راحتی نمیشه اون رو معادل مثلا احساس گناه قرار داد و این باعث میشه که خیلی مفهوم سیالی پیدا بکنه و برای همین این شرم و حیا یه وقتایی ممکنه متقابلش، مقابلش، برابرش احساس گناه باشه، برای جبران اشتباه باشه، یه وقتایی ممکنه برای دوری از یه شرایطی اتفاق بیفته. به هر روی یه عاطفه بسیار پیچیده ایه.
بله ببینید پیچیده است، مثل همه عواطف انسانی که ما در مورد عشق و مهر و کینه هم بخوایم صحبت بکنیم، بلاخره هر انسانی دنیایی است و موجودی است که عواطفش رو نمیتونیم و نباید تحت یک قانون، یک کلمه، یک اصطلاح محدود بکنیم. حرف شما من تایید میکنم. ببینید اجتماع، حالا من اول عرض کردم که از جهت تاریخی بار معنای متفاوت داره. شما به درستی میگید انسان‌ها